الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این است که نقش عقل را در مورد استنباط احکام شرعیه با البته در نظر گرفتن ادله نقلیه احکام شرعیه بررسی کنیم که عقل انسان چه مقدار میتواند در این باره نقش استکشافی داشته باشد برای فهم احکام شرعی. آیا عقل میتواند به ملاکات و مناطات احکام شرعیه‌ای که در ادله لفظی وارد شده است به آنها پی ببرد و در نتیجه تعمیم بدهد حکم شرعی را به مواردی که در متن دلیل نقلی نیامده است اما آن ملاک در آنها موجود است؟ آیا عقل چنین توانمندی را دارد؟ میتواند تنقیح منات یا تخریج ملاک بکند، استخراج بکند یا نه؟ همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم، بعضی از اعاظم فرمودن، شاید هم دیدگاه مشهورم همین باشه، که عقل انسان راهی برای کشف ملاکات احکام شرعیه به صورت جزمی و یقینی ندارد. غایت امر این است که به ظنی برسد، حدس بزند، و آن ظن و حدس هم چون دلیل اعتبار خاصی ندارد نمیتواند مبنای اجتهاد واقع بشود. این در واقع یک رویکرد، یک دیدگاه است که در این باره مطرح است. اما از طرف مقابل گفتیم که بعضی هم معتقد هستند که مخصوصا در حوزه احکام اجتماعی اسلامی با در نظر گرفتن به ملاکات، یعنی اون اغراض و مقاصد کلی، میتوان نسبت به موضوعات مورد ابتلا در مکانها و زمانهای مختلف تصمیم گیری کرد، یعنی قالبها و فرمهایی که در ادله نقلیه شرعیه آمده است اینا خصوصیتی ندارد، بلکه ناظر به وضعیت زمان صدور این روایات بوده است. این هم دیدگاه دیگری است، دیدگاه مقابل. معمولا اینهایی که نگاه به اصطلاح روشن فکری به دین دارند چنین برخوردی را با ادله و نصوص احکام شرعیه می کنند و معتقد هستند که پاسخگویی دین و اسلام به نیازهای زمان بر همین اساس قابل تصویر و تحقق است. پس یک دیدگاه این است که مطلقاً نمی شود در این باره از عقل استفاده کرد و به اغراض و مقاصد شارع یا ملاکات احکام استناد نمود در مقام اجتهاد و باید به همان مقداری که در خود ادله آمده است متعبد به آنها بود. عبور از آنها برای فقیه مجاز نیست. این یک نظر. نقطه مقابل این است که 100% مقابل این دیدگاهه، گرچه این دیدگاه دوم که عرض می‌کنم از بین اهل اجتهاد یعنی از مجتهدین، صاحب نظران و کارشناسان مسائل دینی کسی چنین دیدگاهی ندارد. در بین فقها و مجتهدین اسلامی همونطوری که عرض کردم بعضا این افرادی که به عنوان روشنفکر مطرح می شوند منتها به نظر خودشون میگویند ما دغدغه دین را داریم و معتقد هستیم که باید دین را عصری تبلیغ و ترویج کرد با مخاطبان جدید، با ادبیات و قواعد و میزانهای جدید باید صحبت کرد. الا به هر حال منطق اینا اینطوری، اما اهل اجتهاد نیستن که بشود به سخن آنها به عنوان یک مجتهد در دین و در فقه به آنها نگاه کرد. یعنی مثلا در عرض شخصیت هایی که عمرشون را گذاشتن در حوزه شناخت دین و مخصوصا در حوزه مسائل فقهی کار کارشناسی کردن، این اصلا طرح نمیشن اونجا. یعنی ولی خب به هر حال چون در جامعه امروز اونها نیز سخنی دارن مطرح میکنن و کسانی لااقل پیدا میشوند در بین اقشار مختلف جامعه که به سخنان اونها هم به عنوان کارشناسان دین و دینشناسان نگاه میکنن. یعنی ما نمیتوانیم هم صرفا به خاطر اینکه این آقا کارشناسان دین مجتهد نیستن، حالا چرا ما اصلا معطل بشویم برای نقد سخنانشان؟ چه ارزشی دارد؟ بله، اگر در یک فضای علمی تخصصی بخواهیم سخن بگوییم همینطور است. اصلا برای متخصصین فن این افراد سالبه به انتفاع موضوع هستند. اصلا کسی به آنها به عنوان یک کارشناس صاحب نظر نگاه نمی کند. می خندن. یعنی اگر در بین اهل نظر شما بخواهید از ایکس و ایگرگ مطرح بکنید که مثلا در کنار فلان مجتهد، فلان شخصیت، فلانی هم که این گفته است، مثلا فلانی مثلا محلی از اعراب ندارد که بخواهد چیزی بگوید، بی خود کرده گفته. این حرف درست است. یعنی در فضای علمی، در یک مرکز علمی تخصصی همینطوره. اما خب ما باید واقع بین باشیم. بالاخره در جامعه امروز مخصوصا کسانی که در فضاهای دانشگاهی تحصیل می کنند به این گونه افراد به دلیل اینکه تحصیلات دانشگاهی دارند و به عنوان روشنفکر و مطلع از مسائل دنیا و لااقل در بعضی از رشته های علمی دکترا دارن و بالاخره یک عناوینی هست که اینها جذابیت داره. یعنی اگر انسان بخواد واقعی بین باشه نمیتواند اینها را هم نادیده بگیرن. خب اون گروه مخاطبانی که مورد توجه اینها هستن و مورد اعتماد اینها قرار میگیرن، اینها را نباید ما نادیده بگیریم، از قلم بیاندازیم. یعنی ما مسئولیت داریم. ما که آمده ایم در حوزه علمیه برای اینکه انشاءالله تعالی لیتفقه فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، این وظیفه بر دوشمون هست که به هر حال به گونه ای سخن بگوییم که هم برای اهل علم و اهل تخصص و اجتهاد قابل توجه باشه، یعنی پایگاه و جایگاه علمی حرفمان داشته باشد، و هم برای اون کسانی که به این گونه اشخاص توجه دارن سخن ما قابل فهم باشد. یعنی با منطق اونها، با ادبیات اونها هم وارد گفتمان بشویم. توجه می‌فرمایید. مثلا مثل فرض بفرمایید مرحوم شهید مطهری را اگه بخوایم یک نمونه نقل بکنیم، چنین شخصیتی است، یعنی هم مورد اعتماد محافل علمی و حوزوی شخصیت‌های علمی هست و هم چون رفته است به این موضوعات توجه کرده و سخنان اونها را بر اساس اون مبانی که خودشون مطرح میکنن نقادی کرده است، قابل فهم است، قابل توجه است. این هم یک نوع سبک است، این باید بهش توجه کرد، نمیشه ازش غفلت کرد. خب در هر صورت این دو دیدگاه نقطه مقابل هم قرار میگیره. دیدگاهی که میگوید مثلا قصاص که در قرآن کریم مطرح شده است، این موضوعیتی خصوصیتی ندارد، حالا به هر طریقی بایستی انسان تلاش بکنه یا مدیران جامعه، حاکمان جامعه تلاش بکنند که از این که افراد تعدی به نفوس یک دیگر بکنند، مثلا بحث کشتن دیگران، تجاوز به جان دیگران، این باید جلوش گرفته بشود. قصاص هم یک ابزاریه که اون روزگار این نافع بوده، نافذ بوده، اما حالا امروز در ذهن عرف بین المللی این مورد پذیرش نیست، مورد قبول نیست، باید بریم سراغ راهکارهای دیگر، ابزار دیگری که عرف جامعه امروز بپذیره. این یک حرفه که اینا معمولا اینطوری مطرح میکنن که خب حالا این نقدش در جای خودش باید نقد بشه. ما هم قبلا البته در سنوات گذشته به مناسبت‌هایی در این باره صحبت‌های عرض کردیم، از جمله مقداری در نقد نظریه بست تجربه نبوی که مطرح شده بود، اینا رو مقداری وارد شدیم، بحث کردیم که ایشون آقای سروش میگوین که اجتهاد یک مدل امروزیش و معنای امروزیش اجتهاد فرهنگی است، نه اجتهادی که در حوزه ها مصطلح است که تطبیق المشهد که فروع بر اصول میکنند، اونم یک مدل از اجتهاد است، اما اجتهاد امروزی اجتهاد فرهنگی است، مجتهد باید این گونه اجتهاد بکند و اون وقت مدعی است که خب من چنین مجتهدی هستم، اگر اون تیپ مجتهد نیستم که در حوزه ها پذیرفته است اما برای خودم در این حوزه مجتهدم، اجتهاد فرهنگی، یعنی اینکه اسطوره‌زدایی از دین بکنیم، این تعابیری که به کار بردن و قبلا بحث کردیم، اسطوره‌زدایی بکنیم و عرف را مبنا و معیار قرار بدهیم. دیدید که دیگه اینا ما قبلا بحث کردیم، گفتن که احکام شرعی را دو بخش کردن، اون چیزهایی که مربوط به حوزه عبادیات است و اون چیزهایی که مربوط به حوزه اجتماعیات است، بر اساس عدل و ظلم اینها در واقع تقسیم می شود و حرفای دیگری که مفصل اونجا بر نقد کردیم. مقداری در همین کتاب بست نقد نظریه بست تجربه نبوی که شاید ملاحظه فرمده باشید اونجا آوردیم که بله اگر ما یه وقت بخواهیم عرف را راضی کنیم، اونم عرفی که سکولار هست، پس ما اول باید سکولاریزم را مدلل کنیم، منطقی کنیم که بگوییم بله سکولاریزم مبنای علمی دارد، مبنای عقلی دارد، صحیح هست، این یک. آنگاه بگوییم عرف بشر امروز عرف سکولار هست، در دانشگاه‌هاشون، در مراکز علمی، سیاسی، حقوقدان‌ها، عالمان تربیت، همه اینها مبنای نظریاتشان در سیاست و اقتصاد و اخلاق و تربیت و حقوق همه مبنای سکولاریستی است. این عرف امروز دنیاست. حالا یا از سکولاریستی خود هم قلیستر شکل ماتریالیستی و اصلا الهادی هم داره، حالا اونایی که به خدا معتقدند و به متافیزیک سکولاری را پذیرفتند برای نظام زندگی، اونایی هم که اصلا معتقد نیستن به مسائل یعنی حقایق متافیزیکی و خدا و اینها، که خب یه مشخصه. لذا جامعه امروز دنیا دو بخش می شود، یا ملحد و ماتریالیستند، خب طبعا سکولاریست هم هستند دیگه، چون اصلا دینی معتقد نیستند که بخواهد در حوزه امور اجتماعی سیاسی دخالت کنند، یا دین را معتقدند اما به سکولاریزم معتقد شدند، یعنی به این معنا که دین مربوط به رابطه فردی آدم هاست، دین در حوزه حیات اجتماعی نقشی ندارد. خب این مدعا اول باید بحث بشه. نمیتوانیم که ما همینطوری اصل مدعا و معنا را بدون بحث بپذیریم، اون وقت ناچار بشویم که خودمون رو با این عرف هماهنگ بکنیم. چون میبینی که نابینا چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اگر ما داریم میبینیم که بخشی عظیمی از جامعه بشری بر اساس سکولاریسم باید اشتباه میکند، این بحث فلسفی است، بحث به قول شهید مطهری نیست که در مجلس بنشینند رأی مثبت و منفی بدهند، اکثریت هر چه شد پس درست است، اینجور که نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری میفهمند این اعلامیه حقوق بشر که نشستند نمایندگانی از کشورهای دنیا و تصویب کردند، اینها مسائل فلسفی داره، مبانی فلسفی داره، انسان شناسی پشتشه، جهان شناسی پشتشه، هستی شناسی پشتشه. یعنی بر اساس یک پیش فرض های انسان شناختی و هستی شناختی و جهان شناختی آمدن گفتن آزادی چنین، مثلا حقوق چنین، مجازات چنان، این اساس دیگه. پس نمیشه بعد مسائلی را که مبانی فلسفی دارد با رأی گیری که مقولی کمی است سامان داد، که بحث علمی میخواد، خود بحث فلسفی بکنیم. پس بنابراین باید یکی یکی بندهای اعلامیه حقوق بشر را بنشینیم، فیلسوفان بحث کنند، حقوقدانان با توجه به مبانیشون بحث کنند، اون وقت ببینیم که اسلام چی میگه. ما هم مدعی هستیم. شما بر اساس نظریات و فلسفه های سکولاریستی این را چیده اید، تنظیم کرده اید، ما هم یک مبنا و فلسفه داریم، میام با هم گفتگو میکنیم و ببینیم که کدوم ها درسته. اینه که ببینید دقت باید داشت که صرف این که حالا جامعه امروز اینجور را میپسندد اونجور را نمیپسندد، اون پسندی ملاک است که عقلانی و علمی باشد. ولی اگر جامعه جهانی دست رسانه های صهیونیستی است و بنگاه های اقتصادی صهیونیستی است، فیلمساز های صهیونیستی است، نویسندگان صهیونیستی است، همه چیز صهیونیستی دیگه، مد لباسی که میخوان درست کنن اونا روش طراحی میکنن. ما متاسفانه حالا داریم بردی بحثای میشیم این قدری از اصل مبحث فاصله میگیم، ولی واقعا دادم ناراحت کننده است که ما اون اتاق فکری که باید نخبگان ما، دلسوزان ما، متفکران ما حقیقتا با دغدغه به این چیزا دقت کنن، این خلأ با تو خود حوزهش همینطوره، غیر حوزهش هم همینطوره. خب جوانهای ما چه تحصیل دارن بیچارا؟ نمیدانم، متوجه نیستم. فلان آرم آمده قشنگه، فلان نمیدونم مدل لباس آمده، حالا این فلان باب شده، اگه اینا استفاده نکنه اون امول رو نمیدونم آدم عقب مونده و اینها تحکیز میکنن به اصلاف انگ بهش میزنن، این تقصیری نداره. تقصیر مال اونهاییست که باید خط و خطوط فکری و اندیشه و مبنای زندگی رو روشن بکنن، که متاسفانه گاهی تو دنده لجبازی ها و جناح بندی های سیاسی و اینا رو قرار میگیره، متاسفانه طعمه میشه. یعنی برای رأی جمع کردن یا رأی کسی را زدن، مسائل دینی، مسائل اخلاقی، مسائل انسانی قربانی میشود. خدا شاهده گاهی وقتا اینطور میشه، آدم میبینه بالعیان. اینه که آدم از هر چیزی که اسم سیاسی جناحی میاد دیگه بدش میاد، میخواد پرهیز کنه. یعنی مثل یه چیزی میشه که آدم میگه حافظا نرویم اصلا، مثلا زکام هست از هر چیزی که بویی دارد اینها پرهیز میکنه. چنین حالتی داره، از بس بد استفاده می شود از این روش ها، مثلا تو همین مثلا انتخابات و امثال اینا. آخر واقعا شما حساب کنید 40 تا 50 تا ثم مازا که چی آخر؟ من خودم طلبه حساب کنم بابا جان، من اکثر رو میشستم به دیوار، من رأی نمیآورم، معلوم است که میفته زیر دست و پای این برای بچه ها. خب به روحانیت بدبین میشن دیگه، وقتی عکس یک روحانی رو یک جوان له کرد یا خط زد روش یا چند، خب این به روحانیت یعنی چی میشه دیگه، اعتماد سلب میشه. چرا من باید این کار بکنم؟ من میدونم رأی نمیارم، حالا مقام ثبوت هم فرض هر چه باشه، خب مقام اثبات میخواد لااقل دیگه. و بعضی خبر میکنم مقام ثبوتشون مثلا به خیال خودشون خوبه، خوب باشه، من در فرض کنم مقام ثبوتم خوب، به درد نمایندگی نمی کنم، من رو کسی نمیشناسه. اشتباه میکنیم اینها رو واقعا. حالا داستان مفصل. خب الان میشود که چه داشته میگفتیم. بعد این آقایانی که این طرف این حرف ها رو میزنن، ما میگیم بعد مبانی اینها باید روشن بشود. صرف این که بله فلان کار رو ما اگر امروز حدود اسلام رو اجرا کنیم، مثلا قصاص رو اجرا کنیم، اون وقت اون غربی ها میگن ها این ضد حقوق بشره، سودی برای ما اعلامیه صادر میکنن، اون از خودشون ضد حقوق بشرن. این انفعالی چرا باید برخورد بکنیم؟ خدا رو حفظ کنند مقام معظم رهبری، ما طلبکاریم از غربی ها نسبت به حقوق بشر، نه بدهکار. ما سوال داریم میکنیم از اونها، اون آقا اونا صداشون خیلی بلنده، این بلندگوها دستشون گرفتن نمیذارن که این صداهای ما به دنیا به کسی برسه. ولی اگر چنانچه یک سخنرانی رهبر را آمریکا یا بی سانسور پخش کنن، یه دونه سخنرانیشان را یه نهاد جمعی بخوان، یک سخنرانی تا کشورهای عربی هم هاکزا، ببینید چه میشه، همه مردم دنیا از اینا دیگه بدشون میاد، نمیگذارن که این حقایق به گوش اونا برسه که دروغ میگن. به قول یه بنده خدایی بود خیلی قشنگ حرف زد، خیلی واقعا کیف کردم من، وضع خیلی خوب تو این انتخابات انصافا مشتای محکمی زدن، انصافا سیلی ها رهبر فرمود، سیلی واقعا سیلی ها، نه یکی دو تا، صدها سیلی زدن. این خبرنگار چیز بود دیگه، مال کجا بود؟ یکی از خارجی ها بود. گفت چرا شما دیر آمده اید؟ چطور حالا آمده اید؟ میخواست یه سوژه پیدا کنه که علیه این، علیه مثلا انتخابات تبلیغ کنه. از سوال کرد. گفت که خب ما ختم داشتیم، وقت نکردیم، حالا آمدیم. ولی حالا یه حرف هم میزنم، شما اون طرف آویا بگو که اونا بفهمن. ما هرچی که اینا بگن خلاف اون عمل میکنیم، چون اینا دروغ میگن. این بنده خدا دیگه خیلی کنف شد، سرش انداختن رفت. این جواب های محکم. یا یکی بلند شده از اون طرف دنیا آمده اینجا فقط یه رأی بده برگرده. آقا اینا حجت هست تا روز قیامت ها. من تو خونه بنشینم نیام، اون بلند شده از اسپانیا از اون طرف دنیا بلند شده آمده فقط آمدم یه دونه رأی بدم برگرده. روز قیامت خدا به این احتجاج خواهد کرد. اون کسی که نمیاد به هر دلیلی، برای چی؟ دعوای شخصی هم داشته باشیم، دعوای داخل خانه است. امروز خانه در مقابل هجمه است. دوز وقتی آمد، قارتگر وقتی آمد، نمیگه آه شما هم دعوا دارید یا ندارید، دعوا رو بیان میکنه میبره. این نفهمیه که آدم واقعا به خاطر این دعواهای شخصی، حالا مثلا گروهی و فلان اینا بیسته، اون وقت دشمن جسور بشه. البته به لطف الهی خواست خدا بود دیگه، دیدی داره این صحنه هایی که واقعا پخش میکنه، واقعا اینا حجته. و خانم بنده خدا میگه من این مذهب حجاب خیلی خوب نیست، خودش متوجه است. اما میگوید که رهبر میخواستم، رهبر فرمانده است باید اقدام بکنی. چنین دو تا بچه دارم، بچه هم خیلی دینی نیستن، اما جنگی بشود اینا اولین فردی هستن که به جبهه میروند. اینا خیلی حرف هست، اینا اصلا تحلیل داره، اگر بمیشنن اینا را بحث کنن. عنایت الهیه، ما خدا را واقعا شاکریم، یعنی واقعا اصلا نمیتوانیم شکر خدا بجاییم که خدای متعال چه عنایتی دارد، دلها دست اوست، الحمدلله. خب پس این سخن اینها در جای خدا نقد مفصل بخواییم بکنیم، اجمالش اینه مبانی دیدگاه ها و نظریات باید بررسی بشود. و الله صرف این که حالا خدا رحمت من شهی بهشتی یادم آمد، همون وقت که این لایحه قصاص میخواستم، ایشون در دستگاه قضایی بود اون وقت، رضوان الله علیه، گفتگویی در رادیو داشتم، من گفتگویشون رو از طریق رادیو که گفتگو میکردن راجع به این لایحه قصاص، چون خیلی مانورها علیه این داره شد اون وقت در همین داخل ایران یه عده مثلا به عنوان که اینا با حقوق بشر نمیسازه، اینها رو نباید تصدیق بکنیم، امروزی نیست، چه این حرفا خیلی میزدن. بعد ایشان داشت گفتگو میکرد با یک بیان قاطع و محکم، فرمودن که ما به دنیا اعلان میکنیم که انقلاب ما انقلاب اسلامی است، برای اجرای احکام اسلام است، قصاصی که از احکام ضروری و قطعی اسلام است و ما این را اجرا میکنیم، چه اونها خوششون بیاید چه بدشان بیاید، خوشایند خدا برای ما معیار است، نه خوشایند و بدایند آنها. محکم وقتی انسان پای اصول بیسته، وقتی میفهمد در کانفر قصاص حیاتون یا اول الالباب، دیگه شما چطور میگوید که من این راجع به اون عرف و اون زمان و اون مردمی مددی بودن، نمیدونم فرهنگشون پایین بود، اول الالبابه. همین اول الالبابیست که در اواخر سوره آل عمران میفهمد این نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأول الالباب. اول الالباب یا اینا دیگه، یعنی نخبگان بشر، متفکران، لب میگوین از عقلم بالاتره، عقل خالص را بهش میگن لب، مستحضر دیگه، حالا ایده فرق نمیزنن، ایده فرق میزنن، میگن لب غیر از عقل است، لب اون عقل ناب است. یعنی اینکه میگن اولی الالباب در حوزه جهانبینی، اولی الالباب در حوزه مسائل اجتماعی جزایی هم اولی الالباب، و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این آقا دقت میکنه، خب این منطق قرآن کریمه. یا وقتی میفهمد یک حدی وقتی که اجرا بشود در تطهیر کردن فضا و ساحت جامعه، از اینکه 40 روز باران ببارد نقشش بیشتره. 40 روز باران ببارد چطور فضا لطیف میشه، هوا لطیف میشه؟ حد که یقام لله افضل من مطر 40 سواها، حدیث میگه، و این نقش داره. بله البته حالا به عوامل فرهنگی نگاه نکنیم، به عوامل اجتماعی نگاه نکنیم، فقط به این عنصر نگاه بکنیم برای تطهیر جامعه، اشتباه. بله این نباید باشه. اسلام هم اتفاقا جامعه نگره، یعنی حتما باید به ریشه های فرهنگی و اقتصادی جرم حتما باید توجه بشود، نه اینکه نه اونها را هیچی توجه نکنیم، فقط بماریم اینجا مثل اینکه اصلا فرض کنیم راه کج است، ناهموار است، موج دارد، اینا را کار نداشته باشیم، پیچا را نزنیم، فقط اونجا نیروی انتظامی، نیروی پلیس راهنمایی بیستد، چیز بردارد، عکس بردارد، جریمه کند. این غلطه. یعنی باید هم راه را درست کرد، هم کنترل گذاشت، مراقب گذاشت، برای خاطر اینکه اینا خلاف هم شاید که اون ضوابط رانندگی حرکت نه، هر دوش لازمه. یعنی هم معایب و زمینه ها را باید برداشت، هم این عوامل مانع و قاهر باید باشه، چون مردم متفاوتن. حالا دیگه نمیخوام زیاد وارد بحث بشیم، چون انسان ها متفاوتن، همه جور آدم پیدا میشه، لذا عوامل مختلف هم لازم. یه دفعه من یادم هست، یه وقتی بود همایشی بود برای مرحوم علامه طباطبایی تبریز، چند سال قبل از این، حضرت استاد آیت الله مصباح هم اونجا تشریف داشتن. بعد جلسه استراحت بود، رفته بودیم نشسته بودیم، یه جوان من اون دانشگاه بود، چون مرکز همایش در دانشگاه تبریز بود، آمدن نشستن از حضرت آیت الله مصباح سوال کردن که اسلام چطور دستور داده است که سهم مثلا ارث مرد 2 برابر زن باشد، این بچه اساسیه، عادلانه هست، این چرا تفاوت گذاشته؟ خب اونم یه انسانه، اینم یه انسانه. ایشان همون جوابی فرمود، خیلی هم متواضعانه فرمود، مرحوم شهید مطهری در تحلیل این مطالب اینجوری فرمودن، ما هم همین را میگیم که در روایات هم آمده که از نظر اسلام نفقه و تأمین ما یحتاج زندگی زن و بچه به عهده مرد، زن مسئولیتی نداره، اون سهمی که به زن میرسه مال خودشه، اون سهمی که به مرد میرسه همش باید مصرف کنه، تهش برای من چیزی نمیمانه. یعنی یه مقداری اگر کسی بخواد این مسئله رو بررسی کنه میگه شاید اون طرف قضیه رو اسلام گرفته، چون سهم زن وظیفه نداد خرج کنند براش میمانه پس انداز کنه، میتواند میتواندم خرج کنه. اما مرد نفقه بر عهدشه دیگه، عاقله بر عهدشه، اینجور چیزا اقتصادی، بار اقتصادیش سنگینه، خب یه سهم اقتصادی بیشتر بهش دادن. این جوانه گفت که خب حالا امروزه با گذشته فرق کرده. بله قدیم اینطور بود که مردها نان آور خانه حساب می شدن و اقتصاد خانه به دوش مردها بود. امروز زنها هم کار می کنن، عرف شده دیگه، بلکه گاهی ممکن است که زنها میرن کار میکنن، مردها اصلا کار نمی کنن. یعنی امروزه غیر از گذشته است که زن کار اقتصادی درآمد نداشت، نه دنبال کار، کارمند میشن کار میکنن چی میکنن. خب حالا آیا میشود همین قانون اسلام را امروز هم بیان کرد؟ ایشون در جواب گفتن که خب اسلامی که اون دستور را اونجا داده است دیدگاهش هم این است که بایستی جامعه به گونه‌ای تدبیر و مدیریت بشود که اگر هم چنانچه بنا هست که خانم ها هم میخوان اشتغال داشته باشن، با نگاه اقتصادی به مسئله نگاه نشه. اینا اسلام نمیپسندن، یعنی جهانبینی اسلام اینجوری میپسندد که صلاح جامعه در این است که اگر حالا خانم هم میخوان حضور در مسئله داشته باشن، اما نه به عنوان اینکه الان یک کار اقتصادیه، اقتصاد را باید جانب مرد را گرفت، یعنی اسلام این را میپسندد. لذا میفهمد الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض فی الرزق. مثلا یک چیزی اون اسلام اینو میپسنده. خب حالا ما بیایم اینو رعایت نکنیم، تقلید از جاهای دیگه بکنیم، زمینه رو خراب کنیم، اما بعدا از اسلام طلبکار بشیم. خب اسلام دستور میدهد که شما در زمینه و بسترسازی هم مدیریت کنید، نه اینکه اونجا رو رها کنید تقلیدی. بگوید نه ما اگر مثلا فرض کنیم که بیشتر بتوانیم تو بانک نمیدونم تو این مؤسسه تو اون مؤسسه تو مؤسسه اینا بیان خانوما بشینن، این خودش نشان میده که ما جامعه اون پیشرفته است. اون وقت جوان ها پسر ها بیچاره ها کار نشته باشن، تن به ازدواج نمیدن، آخرش دودش به چشم همون خانوم ها و همه کل جامعه میره. راجع این ظاهرش خوبه، یعنی ظاهرش دارید خدمت میکنید، باطنش خیانته. یعنی گاهی بعض وقتا نگاه های یک سویه غیر کارشناسی عاطفی انفعالی تای قضیه خراب از کار در میاد. الان ملاحظه میکنید دیروز من شنیدم ظاهرا رادیو بود و تلویزیون بود گفتن که میخواهن مثلا در اشتغال زنها به جای 8 ساعت مثلا 4 ساعتی کنن، یعنی اینجوری مثلا میخوان تغییر بدن. اینا نشانه چیه؟ نشانه اینه که باید در این زمینه با احتیاط رفتار کرد. یعنی صلاح و مصلحت خانواده بشری و جامعه چیز مهمیه، نمیشن اینو رها کرد. چون اونجا چنین میکنن ما هم چنین بکنیم. کارشناس میاد در تلویزیون صحبت میکند، گفتم یه جایی خدمت دوستان، یه طوری داره صحبت میکند که نستجیر بالله خدا هم زیر سوال میره، پیغمبر هم زیر سوال میره. دو تا خانم آورده و داجه هم انتخابات. این کارشناس مرد بود البته، میگو حالا به نظر شما خب زنها که نیمی از جامعه هم، اون وقت اینها چطور نامزدهاشون مثلا کم هست؟ فرض کن تعداد نماینده ها که تو مجلس که میان کمن، تازه خودشون هم کم در حد مردها کاندید نمیشن. حالا این مرده داشت میگو یه جوری میخواست ذهن اینا بیاندازه که نه بله مثلا این یک اشتباهی داره انجام میشد و حالا شما راه چارهشو بگید. خب این چه کاریه؟ اگر بناست نیمی از جامعه زن است، پس نصف نماینده های مجلس لابد باید زن بشه، پس نصف پیغمبران هم باید زن می بود. و دیگه اگر این منطقه است، نصف اماما هم لابد باید زن می بود دیگه. هیچ کدوم 12 تا امام داریم همش مرده. حتی حضرت زهرای مرضیه که مقامش خیلی بالاست، امام است در علم اما نه در امور اجتماعی سیاسی، حامی ولایته. تاجه می‌کنید، می‌خوایم اینا یه حساب داره. یعنی چرا اینجا؟ مگه حالا مثلا میخوان مجلس که میخواد کار بکنه همین نصف مسائلش مال زن هاست، مسائل خاص خانم هاست، مثلا مثلا 200 تا 100 تا مثلا نماینده زن داشته باشیم چون مسائل خاص خانم هاست. به هر حال اینا مطالبی است که باید واقعا عاقلانه، حالا آدم یه چیزایی میگه میگن آ این مثلا مال امروز نیست، مال مثلا 50 سال قبل از 60 سال قبل از اینه، به اصل ما تعلق نداره، این حرفا رو میزنه، این آدم رو محکوم میکنن. ولی که نه، واقعا شما باید واقع بین باشه، نه افراط نه تفریط، نه افراط نه تفریط. اون آقا بنده خودم گفتش که فلان وزیرم در راه است، فلان وزیر زنم در راه است، فلان وزیر زنم در راه است، اصرار به این که حالا حتما باید ما چند تا وزیر زن مثلا داشته باشیم. دیدید که چه داستانی شده بود تو مجلس و اینایی. خب بابا حالا وقتی مردان هستن، ولی یه وقت نیست، این برتر است. حالا اگر باشه خب، حالا اون مرد با اجنبی تماس میگیره، این ور میره، خارج میره، داخل میره، خب این که این معونه تر است که ملاحظه کنیم دو نفر است، یه خانم یا آقا، از ذر مدیریت و دانش و همه اینا مردم کم نداره. خب حالا یه راحت تره، یه چادرش رو بخواد هواشو بگیره، مقنعش رو هواشو بگیره، نرفته بعد اونجا میره خارج، اون اجنبی مشرکه، اون که نگاه میکند به این زن مسلمان دیگه صورت چکه نمیتوند پوشیه بذارد که حالا خیلی خوب باشه حجاب درست راحت میکنه، صورتش که بازه که اون نگاه میکنه، اون نگاه التزازی میکنه، قطعا گوهش حرمتی معنی نداره که برای مسلمان هم میدست که بل نگاه نکند یا التزازی نگاه نکند. کافر که چه چیزی خالیشه دیگه، همه جه برایش مباهه. خب حالا صحیح هست که آدم خود را در معرض حرام اصلا از این فلسفه فقهی است دیگه، حالا بنده نه فقیه هم نه میخوام فتوا بدم، اصلا جایزه، ضرورتی نیست، ضرورات تبیح المحظورات، من کار به ضرورات ندارم، آن ضرورات نیست. حالا برای این است که مثلا ما یه چیزی هم بگیم، ما هم هستیم، ما هم مثلا وزیر زن داریم، مثلا چنین داریم، این هم میشه اینو؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینا رو شامل نمیشه. واسه میگم یه نیاز به بررسی دقت. همین جورا اون برادر عزیز من میگفتش که آقا میگفتش که امام زمان هم که میگن چند تا از یارانش از کجا حالا روایت شما پیدا کردی، روایت درسته؟ آخه بابا اینا کار کارشناسیه، اینا اشتباهه ها، هر کسی کار خودشو باید بکنه، هر کسی کار خودش باید بکنه. این روایت رو باید داد دست متخصصین فن، سندش ببینن، بعد مدلولش ببینن مقصود چی هست. اینا استاندار رو نمیدونم رئیس جمهور اینا میشن یا اینکه اینها کارهای دیگه ای دارن، نقشای دیگه دارن. بعد در هر صورت اینا پس این دیدگاه این طرفی که این حرفا رو میزنن مبانیشون واقعا مخدوشه، نیاز به بحث داره. به اینا ما کاری نداریم فعلا، حالا چون اینا بس کردن، اینا در حوزه و محافل علمی به اون معنا صاحب نظر نیستن. اما اون دو دیدگاه که دیدگاه بین فقیهان است، به نظر میرسه که اون دیدگاه تفریطی که دیگر خلاصه از حد این ظواهر و ادله و اینا عبور نکنه، مقاصد و اغراض شارع را اینا در نظر نگیره، این با روح خود اسلام به نظر میاد نمیسازه. یعنی ظاهرش اینه که آدم احتیاط میکنه، خیلی تقوا پیشگی میکنه، حریم نگه میداره، ظاهرش اینطوریستا، ولی با اون روح و جوهره خود اسلام به نظر میاد سازگاری نداره. حالا یه فتوای من بخونم براتون، خوبه این رو از مرحوم صاحب جواهرشون نقل کرده و خودش هم نقل کرده، نشان میدهد که یعنی چطوری. ایشون میفهمد که و من الغریب، غریب به غریب و غریب، ما صدر من بعض متفقهت العصر بل سمعته من بعض مشایخنا المعاصرین، شنیدم از بعضی از مشایخ معاصرین، من انه، دقت کنید این نسگرایی کار دست آدم میده، یجب علی المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها اول الدخول الى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم و إن جالسا فجالس. مرد رو میگیرن، فرد رو میگیرن، اون زندانش کنن در یک مکانی که اون مکان قصبیه دیگه، مکان اونجا ببرن. خب میخواد نماز بخونه، چجوری باید نماز بخونه؟ میگه اگر ایستاده بردندش اونجا، همون ایستاده فقط نماز بخونه، دیگه خم بشود، بنشیند، تشهد بخواند، اینا سجده کند، نه، همون حاله. اگر نشسته بردندش همونطوری نماز بخواند، خوابیده که شدن بردن همون خوابیده نماز بخواند، به هر حالتی که بردن همون حالت. چرا؟ گفته است بلا، از این نماز که هیچ، بلا یجوز الله الانتقال الى حالت اخرى فی غیر الصلاه. خسته شده بیچاره اونجا بس مونده، حالا پاشو عوض کنه یه جوری بره یه جای دیگه، میگه نه جایز، همونجا بمانه. چون حرمت تصرف در قصب میگه حق نداری آقا. یعنی چرا مکان قصبیه؟ هر تصرفی شما بکنی در ملک قصبی هست دیگه، حق نداری. حالا این مقدار شما را به زور بردن، میگه آقا اینجا اختیار نداشتم، اکراه مکره بودم، این ساقط میشه. آقا بقیهش نه. لما فیه من الحرکت التي هي تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه. یاهی اینجور فتواز مرحوم صاحب جواهر رحمت الله تعالی میگه ولم یتفتم، دوتا نقد میکنه، ولم یتفتم ان البقاء علی السکون الاول تصرف ایزن. میگه خیلی خوب، یه اصلا متوجه نشده که حالا این میخواد بماند، ساکن بماند، ایست همون حالت ایستاده رفت اونجا دیگه، میخوادم جای ایستاده وایسه، ادامه بده، دو ساعت دیگه، دو ساعت دیگه وایسه. خب اینم خودش تصرفه دیگه. به مقدار اون لحظه ای که اینو اووردن به زور ایستاده، اون لحظه اش معفو وز. حالا بقیهش که میخواد بیسته، به چه دلیل میخواد بیسته؟ اینم حرام است. میگه نه خب چه کار بکنم؟ میگه چه کار بکنم؟ حرکت کنه. چه ترجیحی دارد سکون بر اون حرکت؟ هر دوش تصرف در مال غیره دیگه. چه ترجیحی داره که میگه نه سکون ادامه و سکون بدهد، نه از این حالت در بیاد حرکت بکنه. نگاه کنید چه دقیقه، علی السکون لا تصرف ایضا لا دلیل علی ترجیحی علی ذالک تصرف. این حالا یک، این خیلی نقد فقهی، نقد فنیه، این نقد فقاهتی فنیه. نقد دوم نقدی است که الان محل بحث ماست، کما انه لم یتفتن، خدا رحمت کند ای صاحب جواهر، عجب مرد بزرگی بودی. یا امام فرمود فقه ما فقه جواهری است. حتما امشب انشاءالله در صلات شب لیل صاحب جواهر دعا کنید. چقدر حرف قشنگی زده، چقدر عالیه. لم یتفتن انه عامله، یعنی این مجتهد ها که فتوا را داده، گفته حق نداری تکون بخوری، عامل هاذ المظلوم المحبوس قهرن به اشد ما عامله الظالم. خدا رحمت کند، واقعا خوب گفته، گفته اون ظالم که به این ظلم کرده، این فقیهی که اینجوری فتوا میده ظلمش از اون ظالمه بدتره به این بیچاره، که میگه آقا هیچ حق نداری تکون بخوری، همینجور رو بسر جل بایست. خدا رحمت که خیلی حرف قشنگی زده. لم یتفتم که انه عامل هاذ المظلوم المحبوس قهرن به اشد ما عامله الظالم، بل حبسه حبسم ها بل حبسه بل حبسه، یعنی فقیهه، حبسم ما حبسه احدون احدا. اصلا این حبسی که این داره میکنه اصلا نظیر ندارد در جهان. اللهم الا ان یکون فی یوم القیامه مثله. میگه من نمیدونم دو دنیا که اصلا مثل این حبسی که این فقیه داره میکنه که میگه حق نداری تکون بخوری، میگه مگر قیامت چنین عذابی باشه؟ ولی در دنیا خبر نداریم مثلش را. یعنی اون نقد اولش فنیه، همون متعارف فقهیه. نقد دوم که چیه؟ رو ابراز میگه بابا این ظلمه، آخه چی داره فتوا میدهی به این ظلم فاحش؟ ببینید اینا روح اسلام اینه که بابا ظلم جایز نیست، این دیگه ظلم بیان است، شما داری اینجوری فتوا میدهی؟ این نگاه هست، این ما دنبال این نگاهیم، میگیم این نگاه، این یک بایی عقلشو بکار بندازه. الجواهر، جواهر معادل فلسی، جواهر کلام جلد 7 صفحه 300. خب وقت مثل اینکه تمام شد. میخواستم یکی دو تا نمونه براتون عرض بکنم راجع به این. اگر عجله نمیتونی یک دو دقیقه یک نمونه دیگری بگم دیگه اینو بهش بر نگردیم. یک فرع فقهی است که اگر معامله ای شد، کسی مقبوم شد، خرید و فروشی شد، مثلا ماشینش رو فرض کنید که معامله کرد، خانهش معامله کرد، زمینی، هر چیزی، خب مقبون خیار داره دیگه، خیار قبل، درسته؟ حالا قبل از این که این مقبون فسخ کنه معامله را، آمد متوجه بشود و اینا، قابل که این ملک را خریده رفت اینا اجاره داد. قبل از اینکه اون مقبون فسخ کنه رفت اینا گفت 10 سال من این خانه را اجاره دادم، 10 سال فلان مقدار اجاره گرفت. توجه فرمودید؟ این بنده خدا میاد بعد فسخ میکنه که مقبون باشه، فسخ میکنه. خب یک فتوای هستش که هر چه منفعت بر این ملک بار میشود، این 10 سال اجاره مثلا داده، این مال اون قابنه، چون ملکش بوده دیگه، ملکش اجاره داده. خب حالا این بیچاره هم میگه من ملکم، من مقبون شدم، ما نمیخوام، من به این معامله راضی نیستم، اما معامله را فسخ کردم. میگه باشه، باید صبر کنه، این فعلا تا 10 سال یا کمتر یا بیشتر، این فعلا نمیتونه ادعای داشته باشه. بله فسخ کرده، اما هرچی منفعت عاید بشود بر این ملکی که به اجاره داده شده، مال اون قابله. خب آیا این باید یه چیزی به این بده بعدن؟ آخه اول چیزی میگن نه، هیچ مربوطش نیست. مرحوم محقق اصفهانی، حاشیه این تو مکاسب است، این فرعی که نرفتم در مکاسب آمده، صفحه 200 اون مکاسب یک جلدی قدیمی، صفحه 240 اونجا این آورده. مرحوم اصفهانی میشناسید دیگه، شیخ محمد حسین، حاشیه دارد هم بر کفایه هم بر مکاسب، عبارتی دارد میفرماید من المستشبع شرع، جدن شرعا استیفاء و منافع العین 50 سنه، مثلا 50 سال، و اعادتها بلا تدارکه. میگه این اصلا شرعا قابل قبول نیست، 50 سال هرچی منفعت بعد این مال این استفاده میکنه، معاملا فصل شده، مثلا ممکنه 2 ساعت بعد فصل شده، حق فصل داشته، هیچی به این بیچاره، این صاحب ملک است که واقعا صاحب ملک است، یعنی مقبون، هیچی به این ندن. میگه این مستشبع است، یعنی امر زشتیه شرعن. ببینید این دخالت دادن که چیه؟ در عقله. میگه بابا این به همه عقل متعارف هم میگه این چه، این چه فتواییه، این چه نظریه این بنده خدا. خب بالا درست است که معامله کرده، اما مقبون واقع شده، شارع هم بهش حق خیار داده، فسخ هم کرده. خب لااقل بگید آقا جان یه چیزی به این بده، مثل اینو به این بده، اینو راضی کنه یه طوری. میگه نه، هیچ چیزی نیست، هر چی من فتوا دارم. این یه فتواست، حاشیه بر مکاسب جلد 2 صفحه 65. پس گاهی فتواها اینجوریه، یا مثلا اون فتوایی بود یه دفعه یه نقل کردیم قبلا، اون بحث قصه تحت الحنك یادتون هست که اخباری ها به اون روایات عکس کردن، گفتن که همواره آدم امامش باید تحت الحنكش دور چیزش باشه، یعنی به صلات تلحی داشته باشه، یعنی بیاد این باز کنه از این طرف بیاره دورش دور بزنه که زیر این محاسنش بگیره، تلحی. مرحوم فیض، یادتون از اونجا هم نقل کردیم، فیض کاشانی، مرحوم فیض، اینا مرحوم شهید مطهری نقل کرده، مرحوم شهید مطهری در نظام حقوق، در ببخشید در 10 گفتار، عادتشو بدم، در 10 گفتار صفحه 108-109 که میفهمد که مرحوم فیض میگه بابا جان این التلحی و روایات که اون روز صادر شده غرض چه بوده؟ کفار و مشرکین امامه که سر میکردن اقتعات میکردن، یعنی این مثل بالا ما تختان حلق را میبستن، پیغمبر اگر فرموده است که این کار نکنید تشبه به کفار پیدا نکنید، اونی که شارع مقدس مد نظر دارد غرض است من از تشبه به کفار است. امروزه این مسئله از بین رفته، یعنی این که شعار المشرکین باشد التحنب التلهی از بین رفته، پس بنابراین این حکم هم از بین رفته. نه تنها از بین رفته، مرحوم فیزیک یک قدم از این رفت بالاتر میاد، میگه که امروزه الان دیگه متعارف این است که تحت نظر که میبندن، همون اقتعاد، اقتعاد عکس قضیه است. امروز اگر کسی بیاد تحت نظر بیاندازد تو خیابون راه برد، میشود لباس و شهره، و چون لباس و شهره حرام است، اصلا این کار حرام است. ببینید این وقتی دقت میکنید به اون جهات و ملاکات ها، فتوا تغییر میکنه. بگیم نه همین ظاهر این گفته است دیگه، ما با اینا چه کار داریم؟ عقل را بگذاریم کنار، این ملاحظات را بگذاریم کنار، نتیجه این میشه. اینا یه نمونه های عرض کردم از این زاویه، حالا انشالله نمونه هایی هم از اون زاویه باز عرض بکنیم تا این نقش عقل خود روشن تر بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.